27 اردیبهشت جلسه 105.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که از جمله مکروهات مسجد عبارت بود از جعل المسجد طریقا، کسی مسجد را، خانه خدا را مسیر رفت و آمد قرار بده، از اونجا سر کارش بره، از اونجا به منزل برگرده، تردد، عیاب و ذهاب. به جهت این که حالا مثلا راه نزدیکتر میشه، میان بر هست، یا به هر جهتی، بالاخره یه غرض فوقلایی تو کارش هست، قصد استخفاف به مسجد رو نداره، نمیخواد به مسجد بی حرمتی بشه، نه، همین به خاطر نزدیکتر شدن راه، به خاطر این که حالا هوا مثلا بارندگیه، هرچ مسیر شلوغه، از مسجد تردد میکنه. خب به فتوای مشهور استطراق مسجد یکی از مکروهات، کراهت داره. دلایلی که صاحب جواهر اقامه کردن دو تا دلیل هست. یکی دیروز بحث شد، بحث منافات این استطراق با احترام مسجد، و دو تا روایت هم آوردن برای این که احترام مسجد لازمه، بی احترامی به مسجد جایز نیست، ملعونون ملعونون فلان، که حالا سندها ضعیف بود و ازش کراهت استفاده شد. اینو جواب دادیم دیگه، حرف رو تکرار نکن. دلیل دوم و در واقع دلیل اصلی کراهت از مسجد رفت و آمد کردن، مسیر قرار دادن مسجد، عبارت است از روایت نبوی که در اوایل جلد چهارم من لا یحضر، روایت مفصلی چند صفحه است که حضرت مجموعه نواهی پیغمبر رو یا مناهی پیغمبر را، منهیات که نها انکذا انکذا انکذا، اینا را دونه دونه حضرت بیان کردن. یک فرازش و یک جملش اینه که رسول اکرم فرموده لا تجعل المساجد طرقن، دیگه روشنه، نهیه لا تجعل المساجد طرقن، حق ندارید مسجدها رو طریق و راه قرار بدید و از اونها رفت آمد کن. خب این روایت که نهیه، نهیم ظهور در حرمت داره، چرا کراهت به خاطر اینکه سند ضعیفه، سند روایت ضعیفه، اونم به خاطر دو نفر نه یکی، شعیب ابن واقد و حسین ابن زید. اینا هیچ کدوم در رجال تأیید نشدن، توثیق نشدن. چون سند ضعیفه هست، مشهور حمله بر کراهت کردن به قانون تسامح در ادله سنن. شعیب ابن واقد، حسین ابن زید. خب ما این دلیلم قبول نداریم برای کراهت بر مسلک خودمون، چرا که اولا قانون تسامح را قبول نکردیم، اخبار من بلغ هم دلالت بر این قاعده نداشتن، احتمالاتی درش بود، مجمل شد، فلذا نمیشه به روایت ضعیف حتی حکم غیر الزامی رو ثابت کرد. اینم حکم شرعیست، دلیل معتبر میخواد. ثانیاً بر فرض قبول قاعده تسامح اسمش با خودشه در ادله سنن، سنت ها یعنی مستحبات، اما توسعه دادن به مکروهات این یه چیز اضافه است، باید الغاء خصوصیت کنیم از مستحبات، تنقیح منات بکنیم. اینا همه دلیل میخوام، با حدس و ظن و گمان که نمیشه الغاء خصوصیت کرد، تنقیح منات کرد، میشه همون قیاس ظنی که اهل سنت دارن. بنابراین به این دلیل هم ما نمیتونیم ثابت بکنیم که طریق قرار دادن مسجد کراهت دارد. پس تا اینجا ما معتقدیم که نه، این کار هیچ کراهتی نداره، رفت و آمد، و معتقدیم که بستگی داره، اینی که از مسجد رفت و آمد میکند قصدش چی باشه. اگر قصدش حد که حرمته، یه احترامی به مسجده، استخفاف به مسجده، البته که اینا عناوینیست که خودش کافیه برای حرمت، حد که حرمت حرامه، حفظ حرمت مسجد واجب، ولی این اصلا از بحث خارجه. فرض ما این است که مسلمانه، به خاطر قرب مسافت از مسجد رفت آمد میکنه، به خاطر اینکه خلوته، کوچه خیابون شلوغ هست، یا هرچه، به هر دلیل یه غرض منطقی عقلایی داره، اینجوری این بی احترامی نیست، حد که حرمت نیست. این روایات هم که ملاحظه فرمودید به خاطر ضعف سند نمیتونه دلیل باشه بر کراهت، بلذا جایزه. در این حال ما معتقدیم که بهتران است که مسجد رو طریق قرار نده، از بیرون رفت آمد. اگه این کار رو کرد ترک اولایی شده، نه اینکه شرعاً مکروهی مرتکب شده. خیلی مسئله، خیلی بینشون فاصله است. خب بنابراین ما اینم که مشهور از مکروهات دانستن ما قبول نداریم، حد اکثر میگیم الاولا الاحوت استحبابی، اینه که از مسجد رفت آمد نکن، ولی اگرم کرد هیچ منعی به هیچ مکروهی رو مرتکب نشد. چی؟ خب عرض کردم حالا اونو میگیم، اونو میگیم، اجازه بدی اونو میگیم. اگر حد که باشد اصلا بدون اون جهت هم اشکال داره، گاهی وقتا یه جوری میشد که دیگه اصلا اینقدر رفت آمد زیاد میشد که این انگار دیگه از مسجد بودن یعنی تغییر کاربری، مردم ایستادن به نماز، یه دم مرتب از وسط اینا میان میرن. اگر باز منجر بشه به تغییر هیئت مسجدی، عرف بگن که اینجا دیگه اصلا انگار مسجد نیست، اونجا رو راه قرار دادن، اون اشکال داره، اون قطعا تصرف در وقف برخلاف نظر واقف، اصلا با حکمت و فلسفه مسجد بودن. فرض ما این است که باز به اونجاها نرسه، منتهی نشه، همین که بالاخره یه رفت آمدی میشه ولو یک بار، طرف صبح میره شب بر میگرده، این نیست که مزاحم عبادت کسی باشد، حواس کسی پر، این اصلا این عوارض ثانوی رو به قول شما نداشته باشه. فرض ما این و الا آقایون تسری دارن که به اونجاها برسد، اصلا حرامه، تصرف بر خلاف نظر واقف هم هست. اون از صحنه، از صحنه مسجد رفت آمد باز فرق میکنه با خود مسجد، اون خود مسجد نیست صحنه، مگر اینکه صحنه هم مسجد باشه، بله در اون صورت همین. خب
از اون طرف
میتونیم
حکم اینجور باید شما فرمود اگر قصد قصد داشته باشه اشکال داره، اون طرف قصد تبرک داره،
نه یه دیگه دلیل نداریم کمین از مسجد رفتن گذر کردیم، بله شرکت در مسجد، حضور در مسجد او خودش جداست، ولی این که نمیخواد در مسجد شرکت بکنه، حضور داشته باشه، میخواد رد بشه بره، لذا این عنوان تبرک هم پیدا نمیکنه. حالا مثلا در حرم ها ممکنه بگیم این آقا راهشو کج کرد، از داخل حرم رفت یه سلام هم بکنه، اون فرق میکنه با این جهت. خب از اجازه بدید برای این که میخوام مکروه بعدی رو انشاءالله امروز تمامش بکنیم، ذیل این مورد که گفتیم مشهور میگن کراهت دارد جعل المسجد طریقا، مرحوم سید در عروه یک کلمه داره و اون این است که فرمودن کراهت داره الا ان یصلی فیها رکعتین، مگر این که این رهگذر در مسجد وارد که شد به محض ورود دو رکعت نماز بخوانه، همون نماز تحیت به احترام، بعد عبور کنه دیگه، در اون صورت این عبور کردن مکروه نیست. خب این به چه دلیل؟ که اگه دو رکعت نماز خوند دیگه کراهتی نداره. این هم دلیلش ذیل همین حدیث نبوی است که ما نخوندیم عمدن، صدرش رو براتون تا حالا گفتیم، فرموده لا تجعل المساجد طرقا حتی تسلو فیها رکعتین، که اگه این باشد دیگه عیبی نداره، مانعی نداره، مستند این. خب مرحوم سید قانون تسامح را قبول دارن، به مکروهاتم توسعه میدن، حق دارن چنین فتوایی بدن. یکره و استطراق الا ان یسلیه، ولی ما که قبول نکردیم، روایت سندش ضعیفه، برای مکروهات هم قابل استناد نیست. پس اینم که بگیم با دو رکعت نماز خوندن کراهت میره به استناد این حدیث، نخیر، سند ضعیفه، قابل استناد. یعنی ما با این روایت مشروعیت دو رکعت نمازم نمیتونیم ثابت کنیم، ضعیفه دیگه، قابل استناد نیست. تازه اگرم ثابت بشد که دو رکعت نماز بخواند با خبر ضعیف، بگیم اینم مستحبه، ولی باز یه اضافه اینجا هست. شما میگین نه تنها این مستحب است، بلکه رافع اون به اون کراهت استطراق، اونم بر میداره. این رافع بودن دیگه اضافه است، ما دیگه نداریم، کسی هم نگفته است که با حدیث ضعیفم کراهت برداشته میشه. فوقش هم ثابت بشد که دو رکعت نماز مستحب بخواند، ولی رافع کراهت بودن این باید با دلیل معتبر باشه. اثبات خود مستحب به خبر ضعیف، اثبات خود کراهت به خبر ضعیف قبول، بسیار. ولی این که ثابت هم بشد که با حدیث ضعیف میشه چیزی رافع کراهت باشه، غیر از اثباته. اجازه بدید شما که با مخواد هی حرف بزنید و منم حواسم پرت میشه، عادی باشید که من تمام شد بعد گوش کنم، همچی که عرض شود که خیس برمیدارید ما حواسمون پرت میشه. پس این یه مطلب اضافه است، یه حرف منم نیست، حرف صاحب جواهره. فما شما میخواد بگید این کار رو کرد، اون کراهت هم میره. این رفتن کراهت غیر از اثبات خود کراهت دیگه، ما نداریم که قانون تسامح هم مستحب بودن رو ثابت میکنه، مکروه بودن رو ثابت میکنه، قبول. اما به قانون تسامح بگیم این دو رکعت کراهت رو بر میداره، فلون کار استحباب رو بر میداره، یه چیز اضافه است. این دیگه با قاعده تسامح هم درست بشه نیست. فلذا اصل این که با دو رکعت کراهت برداشته میشه، یا اصلا با این روایت ضعیف ثابت میشد که دو رکعت نماز در مسجد مستحب است، اینا هیچ کدوم قابل اثبات نیست. اثباتم بشد رافع کراهت بودن از مسئله استطراق با خبر ضعیف قابل اثبات. این دیگه اصلا هیچ دلیل نداره، قانون تسامح هم مال این نیست، مال اثباته، نه مال رفع. فلذا ما قبول نداریم که با این دو رکعت اون کراهت اگه باشه برداشته، ما که اصلشو نگفتیم، این کراهتی نداره، میشه رفت آمد کرد بدون حد که حرمت. ولی اگر مکروه باشد با این دو رکعت، خود اینم مستحبه هرچی اسمشو بگذاریم، اما دیگه رافع کراهت بودن نیست. ضمناً این غیر از اون نماز تحیت است که جدا دلیل داره، ما اصلا بحثمون میخواد اینو بخوند که کراهت برداشته بشه، نخیر، برداشته نمیشه. همون نماز تحیات، هر کسی به هر بهانه ای، همین هم که رهگذر هست وارد مسجد شد دو رکعت نمازه، او دلیل داره، جدا دلیل داره، هیچ بحثی هم درش نیست. جزء مستحبات مسجد هم هست، فعلا بحث ما در مکروهات کاری به او نداره، اجازه بدیم. بنابراین نتیجه این است که ما این مکروه را قبول نداریم، گرچه اولا این است که از مسجد تردد نکنه و اولا این است که وارد شد دو رکعت نماز هم بخونه، نه به این قصد، به قصد استحباب، به قصد تحیت. اما این که با این روایت بخوام کراهت درست کنیم، با این روایت بخوام رفع کراهت درست بکنیم، خیر، خبر ضعیفه، نه مثبت کراهته و نه بر فرض اثبات کراهت مثبت رفع کراهت است با دو رکعت نماز. تمام شد. و بل جمله حرف آخرم که ضمن بحث اشاره شد، هازا کلو، حالا کراهت داره یا نداره؟ با که گفتیم نداره. هازا کلو مال جاییست که این تردد باعث نشد که دیگه اصلا مسجد بشه را، اینقدر میان دو میرن که قاطی شده، اصلا طریق شده. اگر طریق شد، این با اصل نظر واقف و غرض واقف نمی سازه، با فلسفه مسجد بودن یا اصلا با مفهوم مسجد بودن سازگار نیست، مزاحم نماز نمازگزارا هست، به هزار و یک دلیل در اون صورت میشه حرام، ولی او از بحث ما خارج. حالا اگر مطلبی در این باب هست بفرمایید یا رد شید. بفرمایید. اولا دلیل نمیخواد، ما که فتوا ندادیم که، بهتره نه فتوا نه خیر نه خیر، گفتیم اولای اتر که اولا چی؟ نه احتیاط مستحب، احتیاط مستحب که دلیل نمیخواد که، حسنون علی احتیاط و حسنون علا کنهان، همین که احتمال دادیم که راحت داشته باشه، احتیاط این است که انجام داد. احتمال
باید اثبات بشه.
بله دیگه.
آیا این شخصی که نماز میخواند با خواندن نماز بازم
قرآن استدراک؟ بله دیگه. نه که شکی نیست که ساد
نماز دو رکعت نماز خواندم،
خب
حالا میخوام از مسجد برم بیرون، از دست چپ بخوام برگردم یا از این دست چپ دست راست بخوام مثلا برم،
هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. آقا عرفیه اینا، ببینید چرا از بس فاصله میگیرید. عرفن کسی که میاد از حرم مثلا از صفائیه میاد، میخواد بیاد فرض فیضیه دور بزنه، راهش دور میشه، از وسط حرم میاد، یه استطراق دیگه. حالا برای این که خالی از عریضه نباشد، یه سلامی هم میکنه، این که به قصد زیارت که نیومده، به قصد عبور آمده، یه سلامی هم میکنه، خیلی خوب. یا از مسجد که رد میشد یه نمازی هم میخونه، این غیر از اون کسیش که قبل از وقت میاد تو مسجد، اصلا برای نماز آمده، برای تعلیم و تعلم آمده، میگه خب مسجد احترام دارد، نماز تحیت هم بخونی، او بحثش جداست. این استطراق امر عرفیست، کاملا مفهومش روشنه. حالا دو رکعت نماز هم بخونه، عبور بکند یا نخونه، به هر حال استطراق حکمش. اجازه بدید بقیه بحث رو بعد از بقیه بحث رو بعد، چون به نظر من اصلا جای معطلی نیست، مسئله روشنه. مضافاً به این حرفا یه تأیید بر نظر ما این است که قبلاً گفتیم اصلا جنوب هم حق رفت آمد داره، حائض هم نه یک بار، اصلا چند بار که نداشت که، لا تدخلو الا مجتازین، حالا یک بار عبوری باشد یا ده بار میاد میره، حائض میتونه رفت آمد کنه، توقفش اشکال داره، عبورش نفساه میتونه تکرار کنه، نفساه همینطور، مستحاضه همینطور. وقتی اینا براشون رفت آمد اشکالی ندارد، دیگه برای دیگران به طریق اولا اشکال، منتها دیگران میتونن توقف هم داشته باشن، اینا حق توقف ندارن، اما حق عبور برای همه محفوظ. در صورت کراهتی نداره. خب این اجازه بدید عنوان، اجازه بدید شیخونا دیگه، نه کفایت مذاکرات. عنوان هشتم از ما اگه بخوایم نه بحثایی که حتما بخوایم بشینیم، اون حالت گعده علمی میخواد که هی مطرح بشه و هی ما بحث بکنیم. در مباحثه بخوایم پیش بریم دیگه باید یه حد وسطی رو رعایت کنیم. هشتم از مکروهات مسجد که گفته شده، عنوانش در قروه اینه: القاء النخامه و نخاعه. این دوتا کلمه نخامه و نخاعه هم وزن و هم معنان، یکیه. چهار پنج تا عنوان داریم، یکی بساق با ساد، بساق، یکی بزاق با ز، یکی ریق، یکی تفل یا تفل با ته دو نقطه. اینا همشون به معنای آب دهن هست، آب دهن. یکی هم نخامه و نخائه با عین، یکی با میم یکی با این، این دوتا. این هم به معنای آب بینی هست و اخلاط سر و سینه، که حالا طرف سرما خورده سرفه میکند، اخلاط سینه میاد تو دهن. خب اینا، پس معنای اینا روشنه: آب دهن، آب بینی، خلط سینه. اینها رو کسی در مسجد بخواد، حالا سرفه کرده سرما خورده بوده، فضای دهن، خلط سینه یا سر آمده فضای، بخوان تو مسجد این رو بندازه، القا بیرون بریزه تو مسجد. فتوای مشهور است که یکی از مکروهات مسجد اینه، نباید در مسجد آب دهان بیندازه، کراهت. عبارات که روشنه، حالا نخوندیم هم نخوندیم، از نهایه شیخ بگیر تا مبسوط، تا سرائر، تا علامه در تذکره، تا شهید در دروز، تا صاحب قربه، همه این رو گفتن، این رو یکی از مکروهات شمردن. این کار اصلش، حالا بعدش بالاخره این رو برداره جمع بکنه، یا این رو قدیمترا خاک بود دیگه، فرش کنه، یا ریک بود، پنهان کنه، جا به جا بکنه، دست بزنه این بره زیر خاک، مثل تو خیابون، تو بیابون، مثلا اینجوری. اونا بحث های اضافه هست. اصل این کار آب دهن انداختن تو مسجد، خلط سینه انداختن تو مسجد، گفتن این کراهت داره. ببینیم چرا. نظر اخلاقی ما میگیم که این یه جور بیادبیه، جای خودش، هر کی ببینه یه کار زشتی بدش میاد، مشمئز میشه. ولی خب این که ملاک فتوا نیست، یه کار اخلاق. از نظر شرعی باید ببینیم چیه قصه، مستند و مدرک چیه، چرا گفتن چرا. دو باب روایت داریم اینجا، خیلی شسته و رفته برای شما عرض بکنم. در همین جلد پنجم وسائل، باب 19 و 20 از ابواب احکام مساجد، این دو باب، تو این دو باب سه دسته روایت داریم، 19 و 20. لوسته بده. سه دسته روایت داریم. یک دسته روایات دلالت دارن بر استحباب، عرض شود که استحباب صیانت مسجد از این تبسق و تخنم یعنی ریختن آب، استحباب صیانت، ثواب برای این کار گذاشتن که اگر کسی بالاخره در فضای دهانش مقداری آب جمع شده، آدم ها هستن بعضی ها ریغو هستن، یعنی خیلی تون تون دهانش پر آب میشه، روایت میگه مخصوصا اگر چنانچه قاطی باشه با اخلاط سینه، روایت دارد کسی که حرمت مسجد رو نگه داره و این رو فرو بده، نریز تو مسجد، فرو بده، چقدر ثواب داره، یک، و همین شفا میشه، از درد و بیماری او رو دور میکنه، این اثر وضعی، و این رو داله برای استحبابه دیگه، استحباب صیانت و نگهداری مثل چندین روایت به این عنوانه. خب این الان مورد بحث ما نیست، مال مستحبات. مکررم گفتیم که اگر چیزی فعلش مستحب شد دلیل نیست که اون ور مکروه باشه، یا ترک مستحب شد فعلش مکروه باشه، اینا ملازمه نداره. حالا اشاره بکنم به یکی از این روایات، بعدن ببینید روایت ششم و هفتم از باب 19 مال این مسئله است و روایت یکم و دوم از باب 20، چهار تا روایته، یکش من بخوانم سندش هم خوبه، این روایت در مستحبات برهم برقی در محاسن از نوفلی از سکونی، ما این دوتا رو قبول داریم، اینا رو معتبر میدونیم. ان جعفر امام صادق ان ابیه امام باقر قال من رد ریقه، این رد ریقه یعنی آب دهنشو نگه فرو بده، نگه بداره، تعظیما لحق المسجد، خانه خداست، احترام مسجد، جعل الله ذلک قوتا فی بدنه، انگار عسل خورده تقویت بدن میشه، و کتب له بها حسنتن، ثواب براش می نویسن، و حتی انه بها سیعتن، گناهم ازش پاک میشه، و قال لا تمر رو به داء فی جوفه، همین آب دهن، به هیچ مرضی در جوف این آدم و در درون این آدم نمیرسد الا ابرعته، ابراع بیماری، خوبش میکنه، و دیگه هم اثر وضعی داره و هم سبب. اینا رو ما کار نداریم، مال استحباب صیانت مسجد درست هم هست ولی به بحث ما مربوط نیست. این یه دسته. یه دسته روایات عجیبه، دلالت دارن بر جواز این کار، اصلا مکروه هم نیست، آب دهن انداختن تو مسجد جایزه. و عجیبتر این است که دو تا روایت میگه امام این کار رو کرده، امام معصوم، امام جواد این کار رو کرده، دلالت بر جواز. حالا مثلا میگه که میخوای آب دهن بندازی به سمت چپ بنداز، مستقیم رو به قبله نباشه، اونو کار نده، ولی اصل جواز. از این روایات هم سه تا روایت دال بر جواز، روایت اول باب 19 و روایت دوم و روایت پنجم، این هم دال بر جواز. حالا من یک شو براتون بخونم و همچنین روایت سوم، شو چهار تا روایت، نه از خواهی روایت یک حضور شما عرض کنم که روایت دو، روایت سه و روایت پنج از باب 19، من یک شو براتون بخونم. دارد که روایت اول باب از علی ابن مهزیار قال رأیت ابا جعفر لسانی، امام جواد، ابا جعفر اول امام باقر است، رأیت ابا جعفر لسانی علیه السلام یتفلو، تفلا یتفلو، آب دهن انداختن، یتفلو فی المسجد الحرام، اونجا بین رکن الیمانی و الحجر الاسود، یه در مقدس در اینجا، ولم یتفلو، حتی اینو با پام مثلا ریگ ننداخته روش که پنهان بشه، دفنش هم نکرده، عجیب. در روایت دیگر دارد که ولا یغطیه، همین امام جواد، یسلی فی المسجد و یبسق و آبدهن میانداخ امامه پیش رو، و ان یمینه سمت راست، و ان شماله سمت چپ فلان، ولا یغطیه، تازه پوشندنم تو کارشون نبود که ریگا رو بنده. گفته این دلیل بر جوازه دیگه، چه کسی، کار امام، اگه مکروه بود امام انجام نمید. بعضی هم خواستن اینو توجیه بکنن، عذر بدتر از گناه آوردن. حضور شما عرض کنم که صاحب جواهر خواسته توجیه بکنه، گفته نه خیر، کراهت داره، ولی گاهی امام انجام میده تا دیگران فکر نکنن این حرامه، برای اینکه بفهمن جایزه انجام میده. چه حرفیه؟ ما این توجیهات، حقیقت این است که این روایات سندش از دم ضعیفه. اجازه بدید، روایت اول که من خوندم در سندش عبدالله ابن عامر هست، مجهول. روایت دوم در سندش محمد ابن مهران کرخیز، مجهول. روایت سوم در سندش سلیمان مولا تربال با تا دستدار، مجهول، ضعیفه. قاسم ابن محمد هست، ضعیفه. او روایت پنجم در سندش طلحه ابن زید هست، محمد ابن سنان، اینا همه ضعیفه. خب ما که بنا شد به روایات ضعیف اصلا ما عمل نمی کنیم، که حالا اینا رو دلیل قرار بدیم بر جواز و بعدم بخوایم بگیم که بله امام معصوم این کار رو کرد تا بفهماند که حرام نیست، ولو کراهت، اصلا نیازی نداریم. روایات ضعیف است، به درد جواز هم حتی نمیخورن، خصوص ائمه که انسانهای متخلق به همه اخلاق بودن، و یه کاری که از نظر اخلاقی ناپسنده است، معاذ الله امام بیاد اینجوری بی اعتنا گای طرف قبله، طرف قبلش به خصوص کراهت داره، جدا منم تو مسجد الحرام، گای به سمت راست، گای به سمت چپ، گای به پشت سر، این بعدم نمی پوشندند و رد می شدن، با اینکه امام توجه دارد که بیننده متنفر میشه، اذیت میشه، بخواد اینجا سجده بکنه. بذار اصلا به این روایات ما نباید استناد بکنیم، چون سندش هم، حالا اگر سند داشت ما از نظر فقهی یک مجوزی داشتیم، ولی سند از اینا بگذاریم. دسته سوم روایاتیست که اینا بله دال بر کراهته. حضور شما عرض کنم که از این روایات یکی روایت چهارم باب 19 هست، روایت قیاس ابن ابراهیم، که ما اینو قبول داریم این آدم ثقه است، بقیه سند هم درسته، از امام صادق، از پدرشون، ان علیان علیه السلام قال البزاق آب دهن فی المسجد خطیعتون، خطیعه ما ازش در میاریم که این کار کراهت داره، خطاست. این بر کراهت دلالت میکنه و کفارته دفنو، کفاره این خطا هم این است که این آب دهن رو دفن بکنه. اون موقع شن بوده، ریگ بوده، دفن. این سندش خوبه، دلالتش هم بد نیست برای کراهت. ما به استناد همین قائل به کراهتی مثل مشهور نمیخوادم به قاعده تسامح بریم، سندش خوب. حالا یه روایت هم هست، روایت سوم باب بیستم جز همون مناهی پیغمبر است. اونجا نهى رسول الله عن التنخع فی المساجد، آب بینی انداختن، خلط سینه، نهی کرده، ولی گفتن سند ضعیفه، کراهت. ما قبول نداریم سند ضعیفه ولی کراهت رو از این در نمیاریم، چون قاعده تسامح رو قبول نداریم. سند چم گفتیم همون شعیب ابن واقد و حسین ابن زید، این دوتا. لذا عمده دلیل ما برای مسئله همون روایت قیاس ابن ابراهیمه. ما به برکت اون روایت اینجا کراهت رو قبول داریم. این کار کار مکروهی، ضمنی که اخلاقا هم امری زشت و ناپسنده. حالا البته بستگی داره، ممکنه در یه منطقه ای این کار ناپسند نباشه، ولی معمولا در میان ما، در مناطق ما که این رو زشت و ناپسند میدونیم. یه کار حتی تو خیابان میبینیم کسی عرض شود که بسته چی یک کیلو اخلاط اونجا انداخته رفته، دیگه قطعا هر کسی باشه مذمت میکنه، کار زشت و ناپسند. بنابراین این مکروه رو ما قبول داریم، من المکروهات افکندن آب دهن و خلط سینه در مسجد هست. حالا بعد بپوشاند یا نپوشاند دیگه بحث دیگریه. این مکروه هم تمام شد. بنا داریم انشالله تا دوشنبه آینده بحثمون رو ادامه بدیم. بعدش میره تو ماه رمضان دیگه، از اول ماه رمضان. ولی سه روز دیگه ما در خدمت دوستان هستیم. دلیل ندارد که ده روز به ماه رمضان مونده بخوایم بحث رو تعطیل کنیم تا شنبه ایشان. حالا آقا هر ایرادی دارید فرمایشی، ما با خاطر جمع در خدمت